نامه اول یوحنا فصل دوم آیه 15. دنیا و آنچه را در آن است دوست مدارید. اگر کسی دنیا را دوست بدارد، محبت پدر در او نیست. موضوع صحبت امروز این است: چیزهایی که در این دنیا است. و کلام خداوند از ما خواسته که اونها رو دوست نداشته باشیم. و اونها چه چیزهایی هستند که کلام به اونها اشاره داره. مدت ها قبل کسی به من موعظه‌ای رو معرفی کرد که توسط یکی از واعظین معروف جهان نوشته شده بود بر همین آیه کلام خداوند. و اون شخص که شبان یکی از کلیساهای بزرگ در امریکا هست، از اون کلیساهایی که جمعیت زیادی بون میرن اما حقیقت رو بیان میکنن. اما به نظر من، هرچند که نام او رو بیان نمیکنم، اون کلیسا اجازه داده همه چیزی وارد اون بشه و دنیا رو وارد کلیسای خودش ساخته. و این جالبه که من فکر میکردم ایشون راجب این آیه چه صحبت میکنه، و صحبتی که ایشون کرد بسیار خوب بود، به جز این که اون به آیه اشاره ای نکرد. ابتدا گفت در واقع ما باید گناه رو تعریف کنیم، و تعریف آن دقیق بود و درست بود. و بعد ایشون ادامه میده در مورد گناه چه باید بکنیم، و بعد اون آنچرا که مؤثرن در برخورد با گناه بهشون اشاره کرد و اون رو به درستی توضیح داد. و بعد گفت اکنون با این زمینه به آیه نگاه میکنیم، و به نظر میرسید اون رو در عرض یک یا دو دقیقه به اون اشاره کرد. و اون اینکه ما مسیحی هستیم و خود رو با این جهان یکی نمیدونیم، با گناه مبارزه میکنیم و در جهت گناه نیستیم. و کل صحبت ایشون در مورد این آیه همین هست. اما اشاره نکرد که واقعا اون چیزهایی که در دنیا هست و ما نباید دوست بداریم چه هست. پس او به شکل خاص به اون اشاره نکرد. و اگر از یکی از شنوندگان میپرسیدی که موعظه ایشون چطور بود، موعظه ایشون بسیار عالی بود. اما اگر از ایشون میپرسیدی که نظر شما راجع به اون آیه و تفسیر اون چی هست، شما باید پاسخ میدادی که ایشون راجع به اون آیه به شکل دقیق توضیح نداد. و متأسفانه این موضوع امروزه شایع هست، و این پیامی که در کتاب مقدس هست امروزه واعظین به اون دقت نمی کنن و اون رو موشکافی نمی کنن. و این زمانی است که در کلیساها آشفتگی و عدم شناخت درخت کلام هست. حتی واعظی بسیار معتبر این حقایق رو باز نمی کنه. و ما میبینیم که اکنون جهان به شکلی در اومده که اون مرد قانون که در کتاب مقدس اومده در دوم تسالونیکان گویی در همه جا حاکمه و حتی وارد کلیسای مسیح نیز گشته است. در دهه 60 میلادی جامعه غرب به شکل جامعه‌ای در اومد که اصول اخلاقی رو و ازدواج رو کنار گذاشتن. و در اون روزها هرچند انگلستان رو دیگه حتی نمیشه گفت یک کشور مسیحی است، اما همچنان یک اصول اخلاقی مسیحیت رو مردم جامعه حفظ میکردن. هرچند مردم به کلیسا نمیرفتن و ایمان مسیحی و نجات بخش رو نداشتن، اما به اصول اخلاقی مسیحیت پایبند بودن. و میشه گفت که به این معنا انگلستان مسیحی بود. اما در دهه 60 این جریان مسیحیت رو کاملا عوض کردن. شروع کردن قوانین رو مثل ازدواج، همنشینی بدون ازدواج و غیره رو آوردن، و بعد کم کم و کم دم هم جنس بازی ها و غیره ها کارها گناه آلود و مجاز شمردن. و اکنون دیگه اصول اخلاقی مسیحیت رو جامعه غرب کاملا دور انداخته، مگر در بین مسیحیان واقعی. و بعد در دهه 70 و در دهه 80 یک حرکت دیگه‌ای وارد شد و اون این بود که مسیحیان رو میخوان دنیوی گردونن. بسیار عجیبه و مسیحیان واقعی ممکن بود بپرسن هیچ کس این عقیده رو نمیپذیره که مسیحیان دنیوی بشن، که مسیحیان نباید غیر دنیوی باشن و خود رو از اون جدا سازن، بلکه وارد جهان بشن تا مردم رو نجات بدن، انجیل رو به اونها بیارن. اما در اون دهه حرکتی که پیش اومده این است که مسیحیان وارد دنیا بشن، مثل دنیویان بشن و حتی بدترین فرم هنر و غیره رو وارد کلیسا کنن و راجبش صحبت کنن و غیره. عده‌ای از این مسیحیان گفتن ما میخواییم فرهنگ دنیا رو بر اون غلبه کنیم. عده‌ای دیگه از مسیحیان گفتن نه، هیچ اشتباهی در فرهنگ غربی نیست و کلیسای مسیح نباید خودش رو از دنیا جدا سازه و باید مثل اون بشه. ما با این که کلیسا باید از دنیا جدا باشه و فرهنگ اون رو نپذیره موافق نیستیم. و بعد در همون زمان حرکت کاریزماتیک ها شروع شد، که البته بدون شک عده زیادی از مسیحیان کاریزماتیک هستند که ایمانداران واقعی هستند و برای خداوند غیرت دارند. اما در بین اونها عده بسیار زیادی هستند که ایمان بسیار سطحیه، کسانی که واقعا هیچ اطلاعی راجع به کلام مقدس ندارن و تحول روحانی رو ندارن و کسانی که در علاقشون هنوز دنیوی است، اما خود رو شبان خوندن و در کلیسایی دارن و کلن دنیا رو وارد کلیسای خودشون ساختن. و زمانی که در دهه 60 یا 70 بعد از میلاد این حرکت شروع شد، هنوز دنیوی نبود، اما به تدریج دنیوی رو و مسائل دنیوی رو وارد کلیسا ساختن. امروز جمعیت زیادی از افراد اونها هست که حتی شبانهای اونها که خود رو مسیحی میدونن، مشکلات خانوادگی دارن، زنهاشون رو طلاق دارن، خانوادهاشون به هم ریخته، مشکلات مالی دارن و همه اینها از این میاد که اینها دنیا رو وارد کلیساشون کردن و جدایی رو بین کلیسا و اون چی که به دنیا تعلق داره رو به کار نگرفتن. به این دلیلی که این موضوع باید بهش اشاره بشه. و بعد از اون کلیساهایی پیش اومد در انتهای دهه 70 و 80 میلادی، کلیسایی بود که بریم و افرادی رو که جویای حقیقت هستن اینها رو بیاریم وارد کلیسا و چیزهایی رو که دوست دارن به اونها بدیم و کلیسا رو به شکلی طراحی کنیم که اونها راحت باشن و دنیا رو وارد کلیسا سازیم تا اینها با خیال راحت بیان. و کلیساهای اونها بزرگ شد و هزاران نفر عضو داره و حتی کسی که مؤسس این حرکت مسیحی بود مشکلات مالی داشت و کلیساش به هم ریخت و غیره. و جای تعجب نیست، زیرا اینها دنیا رو وارد کلیسا میکنن و همراه اون وسوسه ها میاد و کلیسا به هم میریزه. و این حقایق رو در کلام خداوند به ما میخونه که به ما هشدار میده، دنیا و آنچرا در آن است دوست مدارید. و بعد ما حرکت پرستشی مسیحی رو داریم که موسیقی رو و رقص و آواز رو وارد کلیسا میکنه و حرکت های دیگه مسیحی که متاسفانه کلیسای ایران با اونا آشنا نیست و همه این جنبش ها رو به سویش تمایل دارن. اولین نکته که حالا میخواییم بهش توجه کنیم راجع به دل نبستن به دنیا این حقیقت هست که دره عمیقی که بین کلیسا و دنیا وجود داره. دنیا را و آنچرا در آن از دوست مدارید. دنیا اشاره داره به سیستم که این جهان رو اداره میکنه، نه اینکه دنیا به عنوان کره زمین، بلکه سیستم دنیوی که این در گناه سقوط کرده. و خداوند در این آیه به ما فرمان میده دنیا و آنچه را در آن است دوست مدارید، یعنی اون چیزهایی که این دنیا طراحی کرده تا مردم رو به سوی خودش جذب کنه و در خود گرفتار سازه و اونها رو از ایمان دور نگاه داره. در ادامه آیه خداوند چنین میگه: اگر کسی دنیا رو دوست بداره که این دنیایی که ضد خدا هست، ضد ایمان مسیحی هست، ضد اصول اخلاقی هست. اگر کسی دنیا را دوست بدارد، محبت پدر در او نیست. شاید معنای این آیه این است که این شاید این تحول روحانی در این فرد رخ نداده، و یا اگر نجات یافته در گناه سقوط کرده و بسیار دور شده، ولی زن محبت خداوند دیگه به طور عمده در زندگیش نیست تا زندگی او رو کنترل کنه، محبت پدر در اون نیست. و لذا به این موضوع باید به طور جدی بهش فکر کنیم. آیه 16 ادامه میده: زیرا هرچه در دنیاست، یعنی هوای نفس، هوسهای چشم و غرور مال، مال و مقام نه از پدر بلکه از دنیاست. همه اشیایی که در این جهان هست و ساخته شدن و طراحی شدن تا به چشم آدمی جذاب بیان، و هوس‌های چشم و غرور مال و مقام که در این دنیاست، ما نباید مسیحیان کاری به اونها داشته باشیم. حالا بذارید خیلی سریع به نامه اول یوحنا نگاه کنیم و به آیات دیگه ای نگاه کنیم. با عنوان مثال در فصل 3 آیه 1 چنین میخونیم: ببینید پدر چه محبتی به ما ارزان داشته تا فرزندان خدا خوانده شویم، و چنین نیز هستیم. از همین روز که دنیا ما را نمیشناسد، چرا که او را نشناخت. از بین ایمانداران مسیحی و کسانی که ایمان ندارند یک شکاف عمیق است، یک دره عظیم هست. مسلمی و یا کسانی که مسیح را نمیشناسند ما را نمیفهمند، طرز تفکرشون با ما متفاوته، جهان بینیشون با ما متفاوته، و یک دره عمیق بین ما و اونها وجود داره. فصل 3 آیه 13 رسول خداوند چنین میگه: ای برادران، از اینکه دنیا از شما نفرت داره تعجب مکنید. نظرات شما و اصول اخلاقی که مون اعتقاد دارید باعث میشه از شما مردم نفرت پیدا کنن. فصل 4 آیه 1 چنین میگه: ای عزیزان، هر روحی را باور مکنید، بلکه آنها را بیازمایید که آیا از خدا هستند یا نه، زیرا انبیاء دروغین بسیار به دنیا بیرون رفتند. معنای این آیه چی هست؟ حتی در ابتدای پایگیری کلیسا معلمین دروغین یا انبیاء دروغین بودند، اما اونها در کلیسا باقی نموندند، زیرا ایمانداران ابتدایی در قیاس با امروز از لحاظ الهیات شعورشون بسیار زیادتر بود و به سرعت متوجه این اشتباهات و دروغهای اونها شدن و اینها رو از کلیسا بیرون کردن. و حتی در زمان رسولان مسیح این افراد از کلیسا خارج شدن و فرقه های زاله رو شروع کردن، و چون تعالیم اونها از این جهان بود، مردم زیادی به اونها جذب شدن و ایمان آوردن. و در تاریخ کلیسا میخونیم کسانی که در ابتدای پایگیری مسیحیت، افرادی که دنیوی بودن، به دنبال مسائل دنیوی بودن، کلیسا اونا رو نپذیرفت و اونا مجبور شدن کلیسا رو ترک کنن و برن نونشون رو از دنیا در بیارن و فرقه ها و گروه های زاله رو راه بیندازن، و این اتفاق در همون زمان نیز روی میداد. فصل 4 آیه 4 یوحنای رسول چنین میگه: شما ای فرزندان از خدا هستید و بر آنها غلبه یافتید، زیرا آنکه در شماست بزرگتر است آن که در دنیاست. اون که در دنیاست بدون شک شیطان، دشمن خدا و رئیس قدرت هوا. اوست که این جهان رو و سیستم اون رو و دینهای باطل رو طراحی کرده تا مردم رو از خداوند دور نگاه داره و در تاریکی نگاه داره. انبیاء دروغین که او میفرسته به این جهان، و در اینجا ما میخونیم که جنگی هست، جنگ روحانی هست بین نیروهای تاریکی و فرزندان خداوند. به فصل 5 برسیم. در آیه 4 یوحنای رسول چنین میگه: زیرا هر که از خدا مولود شده است بر دنیا غلبه مییابد، و این از غلبه ای که دنیا را مغلوب کرده، یعنی ایمان ما. کسی که خداوند او را نجات داده، یک فرد مسیحی کلام خداوند رو میدونه و میدونه که باید این دنیا و مسائل دنیوی و علاقه دنیوی رو ترک کنه و اونا رو کنار بگذاره. من واقعا تعجب میکنم، چند وقت پیش راجب کسی میخوندم، آقای لکری میخونم و ایشون خواننده مسیحی است در امریکا و من واقعا ناراحت شدم وقتی که از این میخونم که وقتی این فرد مسیحی شد این آواز خوندنش رو کنار گذاشت، کنسرت و غیره رو گذاشت کنار و این به عنوان یک مسیحی میدونست که این کار غلطه، این به دنیا تعلق داره، غیر مناسب هست برای یک مسیحی تا در اونها شرکت کنه و این مرد شاید واقعا نجات یافته بود و به طور غریزی میدونست چون روح خدا در اون بود، این آگاهی رو داشت که باید این رو کنار بگذاره. اما یک شبان مسیحی میاد و به اون میگه، جلسه بر اون میذاره و بارها و بارها باهاش صحبت میکنه تا بار دیگر برگرده به اون موسیقی و اون رقص و آواز و این کارها رو در کلیسا انجام بده و در اونجا کنسرت اجرا کنه و شبان این کلیسا به جای اینکه برای گسترش کلیسا به خداوند و روح القدس اعتماد کنه میخواد موسیقی و آواز رو بیاره تو کلیسا تا این گونه مردم رو دعوت کنن. و این مرد مسیحی که حالا آوازخون شده واقعا چه جای چقدر شرماوره که برگشت به دنیا و چه کسی او رو تشویق کرد، شبان یک کلیسا که باید بهتر از دیگران این رو میدونست. هر که از خدا مولود شده بر دنیا غلبه مییابد و میفهمه چیزهایی که به این دنیا و دنیاویست باید کنار بگذاره و این از غلبه ای که دنیا را مغلوب کرد، یعنی ایمان ما. کیست آن که بر دنیا غلبه مییابد جز آن که ایمان دارد عیسی پسر خداست؟ و کسانی که مسیح رو پیامبری میدونن اونا واقعا گمراه شدن توسط انبیاء دروغین، اما ایمان ما به خداوند باعث میشه تا ما بر این دنیا غلبه یابیم. اما جای تأسفه که حتی یک مسیح واقعی نیز ممکنه به اشتباه کشیده بشه و به سوی دنیا بره. فصل 5 آیه 19 چنین میخونیم: ما میدانیم که از خدا هستیم و تمامی دنیا در آن شریر لمیده است. یعنی همه کسانی که به مسیح ایمان ندارند، حالا به هر دین و اعتقادی که باشند، از خداوند دور هستند و در آن شریر لمیدند. لغت یونانی که ترجمه شده شریر، همه این جهان رو تحت کنترل خودش داره، در آغوش آن شریر افتاده. بله، شریر که شیطان هست، این دنیا رو و سیستم اون رو و ادیان باطل اون رو در اختیار داره و این گونه است که مردم رو و تمامی دنیا رو در خود حفظ میکنه و این فرهنگ این دنیا هست، در جهان غرب یک شکل، در جهانهای اسلامی به شکل دیگر. فرهنگ هایی که در این جهان هست، چه فرهنگ غربی، چه فرهنگ آفریقایی و چه فرهنگ ایرانی، اینا از کجا میان؟ اینا اون زیرکی آن شریر هست که هر فرهنگی رو به شکلی آلوده میکنه و گویی مثل اون کسی که خیمه شب‌بازی داره، نخهای عروسک ها رو به دست داره و اینها رو کنترل میکنه. از با آیاتی از کتاب مقدس میتونیم نگاه کنیم که به همین موضوع اشاره میکنه که مسیحیان باید از جهان خود رو کنار بگذاریم. برگردیم به نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 15 و دقت کنیم که خداوند به ما حکم میده: دنیا و آنچه را در آن است دوست مدارید. مشخص سازیم چه چیزی است که دنیوی است و در این دنیا قرار داره. سوال مهمی است: دنیوی گرایی به چه معناست؟ اینکه کلام میگه آنچه را در دنیا دوست مداری چه چیزی هست؟ در پاسخ میشه گفت همه چیزهایی که در فرهنگ هست و ضد خدایی هست، همه آنچه که ضد مسیحیت هست، همانچه که هر چه که مانع گسترش انجیل میشه، چه به طور مستقیم و به چه طور غیر مستقیم، چیزهایی که علاقه آدمی رو به سوی خودش کاملا جذب میکنه و آدمی رو بدون خداوند کاملا قانع میسازه و افراد در این چیزها رضایت خاطر کامل رو دارن و نیازی به خدا نمیبینن. عنوان مثال هوای نفس، بدون شک مسائل غیر اخلاقی، مسائل جنسی که گناه آلود هست و در مجرای غلطی افتاده، هر چیزی که جذاب هست به چشم آدمی، هر چیزی که باعث این میشه ذهن آدمی خدر بشه، چه مواد مخدر، چه مشروب و حتی چه موسیقی مثل سما، که باعث میشه ذهن آدم تغییر پیدا کنه و خدر بشه که واقعا نتونید بدون اون موسیقی دیگه زندگی کنید و نیاز دارید به اون موسیقی. و این گونه است که حتی این موسیقی سنگین و دائم باعث میشه که ذهن آدمی از خداوند دور بشه. ما نگران این موسیقی هستیم که حتی تأثیر هیپنوتیزم داره رو ذهن آدمی، و این اصلی موسیقی غرب هست که حتی مردم اگر دیده باشین عادت میکنن و هر جا که میرن هدفون روی سرشون هست و این ذهن اینها رو پر میکنه و بدون قدرت روح القدس این بیفایده است که به مردم صحبت کنیم و راجع به مسیح بگیم، زیرا همه شادی و رضایت اونها در این موسیقی هست. اینا شادیشون رو در اونجا یافتن و این موسیقی که آدمی رو در کنترل خودش و دور از خدا نگاه می‌داره، این چیزی است که از دنیاست، هوای نفس به شکل‌های مختلف، شهوت و لذت جویی به هر شکل ممکن، اون چیزی که به چشم زیبا میاد، طمع و زیاده‌خواهی و اینکه آدمی زندگی کنه تا فقط به دست بیاره و مالندوزی کنه و هدفش در زندگی از بودن این است که زندگی مجللی رو داشته باشه و همه چیزهای گرون قیمتی رو داشته باشه تا بتونه به اونها پوز بده و افتخار کنه. و متأسفانه مسیحیان هم ممکنه به این گناه دوچار تمع‌ورزی بشن و دیگه نتونن به ملکوت خداوند و گسترش اون کمک کنن. من کسی رو میشناختم سالها قبل که ایشون یک مسیحی واقعی بود، اما ایشون وسوسه شد توسط یک خونه‌ای که در اون زمان خیلی گرون بود، در یک مکان خیلی گرون قیمت لندن، و ایشون دو تا بچه بیشتر نداشت و نیاز به اون خونه بزرگ و پنج خوابه نداشت، و این صرفاً به خاطر رفتن به اونجا همه چیشو از دست داد، ایمانش ضعیف شد و حتی در اواخر عمرش قبل از مرگش توبه‌ای داشت و واقعا ناراحت بود به خاطر این اشتباهی که در زندگیش انجام داده. دوستان، امیدواریم که مراقب این گناه باشیم تا زندگی مسیحی ما رو به آلودگی نکشه، تا شادی ما رو که در چیزهای خداوند هست از دست ندیم. دوستان، و این به راحتی اتفاق میفته. هرچه در این دنیاست، یعنی هوای نفس، هوسهای چشم و غرور مال و مقام، این که آدمی بخواد در زندگی اینقدر درآمدش زیاد باشه تا بهتر از دیگران جلوه کنه، چیزهای گرون قیمت و مجلل رو بخره که دیگران نمیتونن، تا بتونم اونها افتخار کنه، همه این چیزها از دنیاست و شیطان مرتبا میخواد ما رو به این سو بکشونه تا بتونه کلیسا رو نابود کنه، مسیحیان رو از خدمت به خداوند دور سازه و چیزهایی که در این دنیا طراحی شده و ساخته شده تا ما شادی خودمون رو در همین جهان و اکنون بطلبیم و جایی برای خداوند و شادی در خداوند و کار روح در زندگیمون نباشه. ما در این نبرد روحانی باید مراقب باشیم، نه به دیگران نگاه کنیم و اونها رو قضاوت کنیم، نه به زندگی خودمون نگاه کنیم. شاید کس دیگه ای ممکنه واقعا نیاز داشته باشه به خاطر شرایطش، ماشین بزرگتری داشته باشه یا خونه بزرگتری داشته باشه، نه، ما میدونیم به خاطر وضعیت اون فرد ما نباید اون رو در موردش قضاوت کنیم، اما باید به خودمون نگاه کنیم و چیزهایی رو که در این جهان هست و طراحی شده تا ما رو از خدا دور کنه وارد زندگیمون نسازیم. در اینجا خداوند به ما حکم داده، دنیا و آنچه را در آن است دوست مدارید. گاهی مردم میان و از ما میپرسن و میگن راجب اون موضوعهایی که بی تفاوت هست، مسائلی که اهمیت چندانی نداره، چیزهایی که به رستگاری من ربطی نداره. آیا ما باید لاجع به اونها سختگیری کنیم؟ آیا واقعا این بد نیست که به مردم بگید شما این کار رو نکنید و اون کار رو نکنید؟ زیاد به مردم نباید سخت بگیریم. بذاری این چیزها رو داشته باشه. اینها ضروری نیست برای نجات. اینها بخشی از نجات آدمی نیست. این شیوه ای است که امروز از اون استفاده میشه تا برای مردم یه راهی باز کنه تا از کلام خداوند اطاعت نکنن. مردم میان و میگن این موضوع دنیاویگرایی هیچ ربطی به رستگاری نداره و ما باید زندگی کنیم و اهمیتی به اون موضوع ندیم. در پاسخ به این افراد چه باید گفت؟ نگاه کنید به عنوان مثال چیزهایی که واضح هست. به عنوان مثال تعمید. میشه گفت نگران تعمید نباش. زیرا حتی اگر شما تعمید نیافته باشید و از خداوند اطاعت نکنید، رستگاریتون از دست نمیدید. و این برای رستگاری ضروری نیست. این جزء اصول نجات و رستگاری نیست. چه شما رو در آب تعمیر بدن و چه آب روی سرتون بپاشن، این اهمیتی نداره. ما میتونیم این دلیل رو بیاریم و اینگونه صحبت کنیم، اما خداوند به اون فرمان داده و ما از اطاعت به او شاد هستیم، از اون پیروی میکنیم و این کار رو انجام میدیم. از مسیحیانی که در مورد تعمید اشتباه میکنن و غسل تعمید و از طریق فرو بردن در آب انجام نمیدن، ما خودمون از اون رو جدا نمیسازیم. اما این آیین بسیار مهم هست و برای رشد کلیسا ضروریه. بذار یه سوال دیگه بپرسیم. آیا روز شبات و روز یک شنبه که حکم چهارم هست، این برای نجات ضروری نیست؟ و این میشه گفت که اهمیتی نداره، بی تفاوته و نسبت به نجات آدمی کاملا بی تفاوت هست. یه ده از مسیحیان ممکن بگن ما نمیخواد کلیس روزی شبات رو حفظ کنیم. اما از یاد در پاسخ اینا باید گفت دوستان عزیز، حکم چهارمه که یکی از اصول اساسی شریعت خداوند هست. ما تحت همه اصول قوانین و تبصره های اون که در زمان یهودیت بود متحد به اونها نیستیم، اما روز شبات رو حفظ میکنیم. و کسانی که شبات رو حفظ نمیکنن، این باعث این نمیشه که اونها نجاتشون رو از دست بدن، اما ما نمیتونیم نتیجه بگیریم چون اونها نجاتشون رو از دست ندادن پس ما هم شبات رو جدی نگیریم. اینگونه نباید نتیجه گیری کرد. اگر یک موضوع برای رستگاری ضروری نیست، نمیشه گفت که خب من اون کار رو انجام میدم و اهمیتی نداره و بعد توبه میکنم و خداوند منو میبخشه. نه دوستان عزیز، ما باید وجدانمون بیدار باشه و سعی کنیم و تلاش کنیم از خداوند پیروی کنیم. بذارید یه مثال دیگه بزنیم. شاید نظم و ترتیب رو در کلیسا به هم بریزیم چه اهمیتی داره، چون این ربطی به نجات نداره. البته که نمیشه این کار کرد. نمیشه گفت چون این موضوع بی تفاوته و ربطی به رستگاری نداره ما اون رو کنار بذاریم، حکم خدا رو زیر پا بگذاریم با این گونه دلیل آوردن. این گونه دلیل آوردن کاملا بیجاست. دوستان، ما نسبت به حکم خداوند باید مطیع باشیم، همونجور که شریعت خداوند در کلام هست و ما تلاش میکنیم تا از اون پیروی کنیم. پولس رسول میگه مقلدین من باشین، از من رو الگوی خود قرار دهم، همچنان که خداوند اصولی رو از طریق من در کلیساها قرار داده. پس در کلیسای عهد جدید اصولی هست، قواعدی هست که ما باید اونا رو حفظ کنیم و ما کسانی هستیم که اگر واقعا میخواییم خداوند از ما استفاده کنه و با اون مشارکت داشته باشیم و واقعا محبت خداوند در دل ما هست و میخواییم از او اطاعت کنیم، ما سعی میکنیم در همه ضعف ها و ناتوانی هایی که داریم حکم خداوند رو ازش اطاعت کنیم. بس به این دلیل وقتی که به این آیه نگاه میکنیم و میگه دنیا و آنچرا در آن است دوست مدارید، ما به عنوان مسیحیان دنیا رو به عنوان یک سیستم ضد خدایی که توسط آن شریر اداره میشه و به نظر میرسه اکنون تسلط او بیشتر و بیشتر میشه، اون که ضد مسیح هست، ما این دنیا رو، محبت خود رو بر اون دنیا و سیستم اون قرار نمیدیم. ما شادی و لذت و خوشیمون رو از این دنیا نمیگیریم. ما تا میزانی که میتونیم و نیاز داریم از اون استفاده میکنیم، اما از اون سوء استفاده نمیکنیم. بله، چیزهایی است که در این دنیا که ما نیاز داریم، به عنوان مثال باید برای سفرمون ماشین داشته باشیم و یا سوار هواپیما بشیم و غیره و غیره. اما از اونها سوء استفاده نمی کنیم که من به جای اینکه ماشین معمولی بخرم، ماشین گران قیمتی بخرم که خود رو مهم جلوه بدم. کاری که این دنیا و مردم دنیا انجام میدن و میگن بیا من تو رو مهم جلوه بدم. پس ما مراقب باشیم تا به این شکل از دنیا استفاده نکنیم و چیزهایی که در این دنیا هست به اونا اعتبار فراوانی ندیم، اونها رو مهم جلوه ندیم و از اونها تعریف نکنیم و بدون شک به سیستم این دنیا اعتماد نکنیم و همیشه مراقب باشیم که این دنیا چگونه ممکن من رو به از خداوند دور کنه. بله، چیزهایی در طبیعت هست و در دنیا هست که زیبا هست و ما اونها از اونها استفاده میکنیم، اما مراقب باشیم تا سوء استفاده از این کار نکنیم. اما چیزهایی در این دنیا هست که کاملا ضد مسیح هست و اینها رو طراحی کرده تا مردم رو کاملا دنیوی کنه و از اونها ما باید دوری کنیم. خداوند گفت شما نمیتونید هم خدا هم ممون رو خدمت کنید. رومیان فصل 2، ببینید رسول خداوند چنین میگه: ای برادران، در پرتو رحمت‌های خدا از شما استدعا میکنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدس پسندیده خدا تقدیم کنید که عبادت مقبول شماست. هوس‌های چشم مثل روابط خارج از ازدواج، متعه، لذت، برهنگی، لذت جویی، استراحت بی اندازه، غرور مال و مقام که تمایل به ثروت و پول فراوانه و اینکه خونه رو زیبا کنن و قدرت به صرف این که فرد مهم باشه و ظاهر پسندید و مهم می داشته باشه تا فردی رو باعث بشه تا فرد به این مسائل افتخار کنه و خود رو مهم جلوه بده. پس این چیزهایی که دنیا و دنیاویست چیست؟ یکی از اونها تفریحات هست و در جهان غرب نوعی از موسیقی این دنیا هست که 100% اون طراحی شده تا مردم رو از لحاظ روحانی از خداوند دور کنه و یکی از ترفندهای ضد مسیح هست. همه این موسیقی هایی که با اون صحنه های شهوت‌آلودی در اونها دیده میشه و لباس هایی که اینا می پوشن، هنرمندان موسیقی در MTV و غیره، شیوهی که این رو طراحی میکنن، ارائه میکنن، به این منظور طراحی شده تا این دنیا رو مهم و زیبا و بزرگ جلوه بده. دوستان عزیز، ما نمیتونیم نزد اونها بریم و از اونها استفاده کنیم. گاهی مردم میان و میگن این فرهنگ ماست. این چیز احمقانه ای که بگیم دوستان عزیز، این فرهنگ هر کسیه. اگر شما به عنوان مثال آفریقایی هستید، این فرهنگ شما نیست، فرهنگ آفریقا نیست. این در اروپا هم این رو دارن، این فرهنگ همه است. هیچ فرهنگی با فرهنگی دیگه تفاوت نداره. وقتی که مردم در همه دنیا در هر گروهی که باشن برده بودن به اون نجات یافتن، حالا در چه فرهنگی باشین یا نباشین. مسئله دیگه مسئله رقص هست. عده میگن شما نظرتون راجع به رقصیدن چیست؟ اینو در مسئله پسر گم شده هست، وقتی که جشن گرفتن شروع کردن به رقصیدن. دوستان عزیز، شما هیچ عقیده ای ندارین، واقعا نمیدونین که اون رقص کردنی که در کتاب مقدس نوشته شده به چه معناست. این معناست که نوعی رقص بوده که محکومه و اشعیا در فصل 5 اون رو محکوم میسازه و همه کسانی که تحت لعنت خدا بودن این بود که اینها از وسیله های استفاده میکردن برای رقصیدن و خداوند به اونها هیچ مجوزی نمیده. برای مسیحیان یک شیوه رقص مناسبی بوده و این رو بچه ها انجام میدن. در عهد عتیق به عنوان مثال، وقتی که روز جشن بود تا یک پیریزی رو جشن بگیرن، عده ای از بچه ها رو راه می انداختن در طول شهر و بچه ها در ابتدای صف بودن میرقصیدن و به هوا میپریدن و این کار بچگونه‌ای بود و این چیز پاک و معصومانه‌ای بود و اگر بزرگسالها این کار را انجام میدادن، اینها لباس درستی میپوشیدن و رقصی که انجام میدادن و اونو در لوقا فصل 15 میخونیم در مورد پسر گم شده، این رقصی است که مثل دور یک حلقه میستن و میچرخن، ادهی دور یک حلقه میزنن و این احتمالاً برای بچه هاست که اونا رو تفریح، اونا رو شاد کنن و برای بچه هاست. اما اون دنسی رقصی که به اون شکل ما امروز نداریم. امروز رقصیدن بیشتر مسئله جنسی و تماس جنس مخالف هست و کاملا هدف اون برانگیختن تماس های جنسی هست و این چیز کاملا آلوده است و اون چیزیست که موسی وقتی که از کوه پایان آمد و شریعت رو آورد در بین مردم دید و چیزی که واقعا آلوده بود و باید مجازات می شد. و چنین رقص پاکوی رو ما امروز در کنسرت ها و غیره نداریم، مگر در جاهایی که فرهنگ درش هست. و اگر چنین رقصی وجود داشت و به شکل گروهی بود و تفریحی بود و صرفا حالت تفریحی و ورزشی داشت، ایرادی بر اون نبود. اما رقصی که امروز در دنیا وجود داره برای مسیحیان نیست، زیرا اغلب با مشروب و تماس‌های جنسی است و این رو شما در لوقا فصل 15 نمی‌بینید. دوستان عزیزان، اشعیا فصل 5 است که اون رو محکوم می‌سازه. در صورت بسیار مراقب باشید دوستان عزیز، شاید در فرصت دیگر به جزئیات بیشتر اشاره کنیم. میشه اشاره کرد به سینما رفتن. راجب سینما رفتن و تماشای فیلم، اگر شما فیلم خوبی رو دیدین که در اون فحش نمیدن و صحنه‌های جنسی نیست و خشونت نیست و ارزش دیدن رو داره و کار هنری هست، ایرادی نیست. اما حتی بعضی از مسیحیان میگن باید بسیار مراقب باشیم که سینما داره همین کار رو انجام میده، اما شاید چی باشه که بشه تماشا کرد و واقعا هنری باشه. اما بسیار باید مراقب باشیم، زیرا هدف شیطان این است تا همه ارزش‌های ما رو آلوده کنه. و ببینید چگونه موفق شده جامعه ما رو با آلودی بکشونه در قلب. دوستان عزیز، پس این صحبت ما بود راجبه این دنیا. دنیا و آنچه را در آن است دوست مدارید. و بیاد داشته باشیم که بین مسیح، کلیسای مسیح و این دنیا شکاف و دره عمیقی هست و اگر کسی دنیا را دوست بدارد محبت پدر در اون نیست.